سلام، به اپیزود اول پادکست انیگما گوش میدیم. من دانیال محمدی هستم. تو این پادکست قراره به چیزهایی بپردازیم که بیس علمی دارن، ساینس بیسد هستن و به زندگی روزمره ما لینک میکنن، ارتباط دارن. توی اپیزود اول قراره راجع به هوش مصنوعی و تأثیراتش و دنیای پیرامون، چیزهایی که باش درگیریم صحبت بکنیم و در خدمت آقای مرتضی سید احمدپور هستیم، دانش آموخته دانشگاه تهران، متخصص در زمینه دیجیتال مارکتینگ و اصلا مهمتر استاد بنده هستم برای 5-6 ساله. و اینکه بفرمایید.
سلام، خیلی متشکرم، ممنون داریم جان، همیشه محبت داری. خیلی خوشحالم که اولین اپیزود انیگما رو با من شروع کردی. خیلی ممنونم از ابراز محبتت. امیدوارم که بتونیم یه بحثای خیلی خوبی داشته باشیم، بتونیم حداقل کمک بکنیم یه تحلیل خیلی خوبی، یه بررسی خیلی خوبی راجع به اتفاقات هوش مصنوعی داشته باشیم و من در خدمتت هستم. ممنونم.
انشاءالله. مرسی که افتخار دادین اپیزود اول با شما شروع بکنیم. اول از همه بگم که شما انیگما رو میتونید روی تمام شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، و بر روی تمامی پلتفرم‌های پادکست میتونید گوش بکنید: اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و کاست باکس. با جستجو عبارت پادکست فارسی انیگما سعی می‌کنیم اپیزودها به صورت مرتب هر دو هفته یک بار منتشر بشه، راجع به مطالبی که بیس علمی دارن صحبت میکنیم و مهمونای خیلی خوبی هم در آینده قرار بیان. بریم که به مطلب این اپیزود برسیم.
My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot.
I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future.
You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry.
مطلب رو میگم از اینجا شروع بکنیم که من چند وقت پیش داشتم توی یوتیوب یه اسکرول میکردم، همین فید اصلی که میاره، و یه نکته خیلی جالبی بود، این بود که یوتیوب من و علایقم رو بهتر از خودم میشناسه. یعنی تمام ویدیوهایی که می آورد چیزایی بود که من خیلی وقتا حتی تو مثلا توی پلتفرم موتور جستجوی مثلا گوگل سرچش کرده بودم. خب اینا به هم دیگه لینکم، ولی خیلی با دقت و ظرافت این داستان رو می آورد چارت بندی می‌کرد. تمام ویدیوها مرتبط بود، یعنی یه دونه ویدیو من پیدا نکردم که بگم آقا این مثلا من به این مسئله علاقه ای ندارم. و این داستان هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی چطور کار میکنه که انقدر دقیق و هوشمند داره بررسی میکنه همه ی علایق و خواسته ها و چیزهایی که فکر میکنه ما دوست داریم و دنبال میکنیم.
خیلی هم عالی. با توجه به اینکه گوگل سال هاست داره دیتا جمع میکنه و یه دیتا ویرهاوس خیلی بزرگی داره، با توجه به پلتفرم هایی که داره از جمله یوتیوب، الان من فکر میکنم خودت حداقل مثلا بالغ بر 10-12 ساله که داری توی گوگل سرچ میکنی، درسته؟ از یه بازه هم از یه بازه زمانی هم احتمالا مثلا با اکانت گوگل اکانتت سرچ میکردی و لاگین بوده همیشه و تونسته یه حجم عظیمی از دیتا راجع به تو رو جمع‌آوری بکنه و حالا گوگل به صورت مشخص روی دیتای ویدیویی میاد این الگوها رو بازسازی میکنه. خیلی خوب روی این سرمایه گذاری کرده گوگل و بیشتر حالا چون اصلا کلن تو دنیا، تو صنعت و تو خدمات بیشتر هر کسی میخواد رشد بکنه، بحث فروش بیشتری داشته باشه. الان تقریبا همه افرادی که الان تو دنیا هستن دارن از اینترنت استفاده میکنن، غیر از یه بخشی از سالمنده، اینا عمده شون نسل زدن، زد جنریشن. نسل زد کسایی هستن که از همون موقعی که به دنیا اومدن با کامپیوتر و موبایل و تبلت و اینترنت و اینا سرکار داشتن، چششون رو باز کردن، مثلا هنوز نمیتونستن صحبت بکنن، حتی این صدای دینگ مثلا اسمس اپل بوده، گوشی آیفون بوده. به اینا میگن نسل زد، یعنی همیشه یک قسمتی از تکنولوژی همراه اینها بوده، اینا بزرگ شدن و رشد کردن، الان به سن بلوغی رسیدن و حالا دارن کار میکنه. بنابراین برای بحث کلن خدمات به این افراد تو سراسر دنیا، الان تحقیقی هم که کرده هاروارد، مؤثرترین ابزار ویدیوه، که خب یوتیوب هم خیلی خوب روی این قضیه سرمایه گذاری کرده و با استفاده از هوش مصنوعی و اون دیتای عظیمی که گوگل داره از تمام کاربرا میاد الگوها رو کامل بازسازی میکنه، کامل آموزش میده. و حالا همین چیزی که گفتی که واقعا بعضا خودتو بهتر از خودت میشناسه، حالا هر کدوم از این پلتفرما روی یه دیتای خاصی مثلا دارن کار میکنن، مثلا ساوندکلاود روی صدا خیلی خوب داره عمل میکنه و تحلیل رفتار، حالا همین که داری میگید روی یوتیوب فکر میکنی که مثلا اون بهتر خودتو میشناسه، اصلا من روی ساوندکلاود واقعا اصلا هیجان زده میشم، یعنی یه موزیکایی که خب من خیلی سالهای قبل زیاد گوش میدادم، اون زمانی که تیپ بود، نوار کاست بود، زمانا من اون موزیکا رو گوش میدادم، الان دقیقا بر اساس سن، یعنی من مثلا متولد چه دهه هستم، متولدین این دهه چه آهنگایی بیشتر، چه موزیکایی براشون مطلوب بوده، تمام اینها رو میاد دسته‌بندی میکنه و من یه موزیکی رو که سرچ میکنم تو ساوندکلاود و گوش میدم، موزیک بعدی رو به صورت رندوم شروع میکنه، یعنی اصلا از خواننده هایی که من واقعا اصلا شوک میشم، یعنی مثلا شاید خیلی سال قبل، مثلا 15 سال قبل، 20 سال قبل من میومدم مثلا این رو توی نوار، توی نوار کاست اینا رو گوش میدادم و همه رو پشت هم مثلا ضبط میکردم. اینها اینه که واقعا یه انقلاب عجیبی داره تو بحث تحلیل رفتار ایجاد میکنه بحث هوش مصنوعی، حالا با توجه به اینکه علوم شناختی رو داره ترکیب میکنه با علوم کامپیوتر و مخصوصا توی شبکه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری خیلی عجیبی کردن. نمیدونم خاطرت هست یا نه، فیسبوک از 7-8 سال قبل بحث آتنتیکیشنش رو، شما پسوردتو گم می‌کردی، فراموش می‌کردی، آتنتیکیشنش تصویری بود، یعنی یه سری عکس برات می‌آورد بر مبنای همین هوش مصنوعی، مثلا شما باید می‌گفتی مثلا این چه عکسیه، مال کجاست اینا، بعد اون خودش پردازش می‌کرد و می‌آورد. و جالبه که من یه مقاله خوندم تو هم فورکس، مثلا مال همین ماه مارس بود فکر میکنم، مثلا حدود 20 روز پیش بود تقریبا، که فیسبوک الان یه برنامه هوش مصنوعی نوشته، چون فیسبوک میدونید که اینستاگرامو خرید و به یه حجم عظیمی از داده های تصویری و عکس الان دسترسی داره، بالای 1 میلیارد عکس الان تونسته جمع‌آوری بکنه. قبلا اینجوری بود، یعنی استارت هوش مصنوعی اینجوری بود که حالا با توجه به الگوریتمایی که داره تگ میزنه، قبلش انسان باید اون رو تگ بکنه، مثلا بگه این منظره است، این دریاست، این انسانه، این مرد، این زنه، فلان موه بلندشانه چیه، تمام اینها رو مثلا باید تگ کرد. الان فیسبوک به یه برنامه دست پیدا کرده، یعنی تونسته این رو توسعه بده، این ربات هوش مصنوعی خودش رو آموزش میده، یعنی کاملا بدون دخالت انسان، کاملا، یعنی بعد نوشته بود که نزدیک به 85% دیگه کامل تصویر رو با جزئیاتش میتونه درست تشخیص بده و این ربات هی خودش رو آموزش میده، یعنی با توجه به حجم عکسایی که میاد، هر خطایی که مثلا اتفاق میفته این رو میبره تو دیتابیسش دوباره الگوریتماشو بازنگری میکنه، الگوهای جدیدی رو برای خودش ترسیم میکنه با توجه به حجم زیادی از مثلا دیتا که داره، بعد میاد دوباره خودش رو آموزش میده و اینو همینجوری هی تصحیحش میکنه. من فکر میکنم مثلا نهایتا تا یکی دو سال آینده این به 100% برسه، یعنی حداقل میدونم که فیسبوک این کارو انجام میده و رو پردازش تصویر عکس حداقل به این قضیه دست پیدا هست.
بله، هوش مصنوعی عملا داره انقدر پیشرفت میکنه که مثل انسان که توانه یادگیریش متکی به خودشه، محیط پیرامون رو میبینه، بررسی میکنه، تحلیل داده میکنه، داره همین درصد خطاش داره به شدت کم میشه و درصد آموزش پذیری و خودآموزیش به شدت افزایش پیدا میکنه. الان فکر میکنم همونطور که شما گفتین پیشروترین شرکت توی این زمینه در بحث سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی فیسبوکه.
حالا تو بحث مثلا دیجیتال مارکتینگ الان یه سری مثلا احتمالاً با کانسپت گرو هکینگ آشنایی و همه میدونن هکر رشد چیه، یه سری همکاری‌های چون شبکه اجتماعی پینترست هم مبتنی بر تصویره و مبتنی بر عکسه، یه سری همکاری‌هایی داره میکنه با پینترست. بعد جالبه بدونید، حالا من یه نکته است، یه تکنیک میگم، شما عکساتون رو توی اینستاگرام که مثلا به اشتراک میذارین اگر پیجتون پابلیک باشه، این رو از همونجا شیرش بکنید با تمام کامنت های زیرش، با هشتگاش، همه چیز توی پینترست اگر شیرش بکنید، تا یه حد خیلی خیلی زیادی به رشد صفحه شما توی شبکه اینستاگرام هم کمک میکنه.
از طریق لینک کردن خود اکانت اینستاگرام
لینک هم میتونی لینک بکنین، همین هم که اگر شما اکانت پینترست داشته باشین توی پایین اینستاگرام باتم شیر رو که میزنین اونجا، مثلا آی او اس اگر دیده باشین یه جایی هست که کل برنامه ها رو براتون میده، وقتی میزنید شیر ببرید توی پینترست شیرش بکنی، اصلا چون با توجه به این که میگم اینا دارن یه همکاری خیلی خوبی دارن با هم انجام میدن، این یکی از تکنیک های هک رشد اینستاگرامه که الان مثلا تو همین یکی دو ماه گذشته همه دارن ازش استفاده میکنن، اونایی که مثلا پیجاشون داره همینجوری رشد میکنه، فالوورهای خیلی زیادی دارن میگیرن، این یکی از روش‌های رشد دادنش همینه که دارن استفاده میکنن. یه نکته دیگه هم که گفتی راجع به بحث این که خب این هوش مصنوعی داره خودش رو، محیط پیرامونش رو، اینا رو میبینه، تحلیل میکنه و هی خودش رو رشد میده دائم و آموزش میبینه، به نظر من این یه زنگ خطری هم میتونه باشه برای خیلی از مشاغل، یعنی نیروی انسانی که دقیقا. قبل مثلا تولید میکرده الان قشنگ ربات به توسط هوش مصنوعی میاد کارمون رو خیلی دقیق انجام میده. و به نظر من حالا ما خب جامعه ایران شاید یه مقداری مثلا با تأخیر همیشه روبرو عقب هستیم، ولی اگر به نظر من تا مثلا 5-6 سال دیگه یه سری افراد که توی یه سری شغلای خاص هستن مخصوصا تو حوزه تولید، حالا باز خدمات ممکنه یه مقداری دیرتر اتفاق بیفته چون اون حسه ارتباطه و اون حالا تعامله شاید همچنان نیاز باشه، مخصوصا با توجه به فرهنگی که مدلی تو جامعه ایران شاید نیازه باشه همچنان که با انسان آدم طرف باشه تو حوزه خدمات، ولی تو بحث تولید به نظر من خیلی راحت، یعنی اگر مثلا حالا اتفاقاتی مثل تحریم و اینها نباشه، تعامل باشه با شرکت های مهم دنیا، خیلی راحت تا چند سال آینده، حداقل 5-6 سال آینده، خیلی از مشاغل تولیدی افرادی که تو جایگاه بخش صنعت دارن تولید میکنن به نظر من شغلشون در خطر خواهد، اگرچه که باز میگم یعنی یه دریچه اگر باز بشه تو حوزه خدمات، الان یه شرکت بیمه‌ای هست خیلی جالب، شما زنگ میزنی بهش تو انگلیس، زنگ میزنی بهش تصادف کردی، خودش بر اساس موقعیتی که اونجا هستی، لحن صحبت کردن، چقدر استرس داری، قبلا میدونه ماشینت چی، همه اینها هوش مصنوعی کامل باهات صحبت میکنه و بهت سرویس میده، اول آرومت میکنه، بعد شروع میکنه بهت مشاوره دادن و میگه که مثلا ظرف مدت چند دقیقه اصلا خسارتت پرداخت میشه، نگران نباش. خودش با پلیس هماهنگ میکنه. تمام این اتفاقات تو حوزه خدمات هم حتی داره میفته،
کاملا بر بستر خود هوش مصنوعی،
کاملا بر بستر هوش مصنوعی. ولی خب تو ایران میگم چون یه مقداری تاخیر داره، شاید مثلا تا 10 سال آینده ما این اتفاقات رو تو ایران تجربه بکنیم. ولی خب طبیعتاً کسایی موفقن که از الان به فکر باشن، شروع کنن خودشون تغییر دادن و بتونن مثلا حالا با هوش زندگی، با هوش مصنوعی و ربات‌های هوش مصنوعی خودشون رو آپدیت بکنن و تو همه زمینه‌ها، تو زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقتصاد، نمی‌دونم صنعت، خدمات، همه چیز باید از الان تو ایران به نظر من، اگر کسایی که قصد موندن توی ایران رو دارن و میخوان همچنان مثلا توی بیزینسشون موفق باشن، از الان باید برن سرمایه گذاری بکنن. چون خیلی از شرکت‌های مهم دنیا که قدمت خیلی زیادی داشتن اومدن رو آوردن تو ساخت ربات‌های هوش مصنوعی، مثلا تو زمینه‌های مختلف، تو صنعت پزشکی حتی، و خیلی خیلی به نظر من یعنی الان زمانی که توی ایران واقعا شرکت ها باید شروع کنن رو آپدیت شده.
الان توی حوزه بین المللی به سری شرکت هایی که تو همین داستان تعامل ربات و انسان خیلی به شدت پیشرفت کردن و محصولاتی رو دارن روشون تحقیق میکنن و حتی داره به بازار هم میرسه. تا چند سال آینده وعدش رو هم دادن که شما میتونید محصول خریداری بکنید. مثلا شرکت هایی مثل هانسون روباتیکس و بوستون داینامیکس هستن. هانسون روباتیکس مثلا یه ربات انسان نما رو طراحی کرده به نام سوفیا که این ربات حتی احساساتش رو میتونه بروز بده، هم با کلام هم با حرکات صورت، و این حرکات صورت بسیار دقیقه. حالا الان درسته به هر حال علمش اونقدر پیشرفت نکرده که کاملا 100% مثل جسچرهای صورت خودمون باشه، ولی کار رو انجام میده. این ربات هوش مصنوعیشون از نوع هوش مصنوعی عمومیه و حالا مشخصا ربات سوفیا، و این داستان یکم محدودشون میکنه. اما یه چیز خیلی جالبی بود، حالا من الان یادم اومد بگم، یه خبرنگار توی این مصاحبه‌ای که با سوفیا داشت، یه خبرنگاری من دیدم وسط مصاحبه اسم یه فیلمی رو می آورد و راجع به اون صحبت میکرد. بعد سوفیا گفتش که من اون فیلم رو ندیدم. اواخر مصاحبه، یعنی کمتر از 1 دقیقه مونده بود به آخرش، ازش پرسید که فیلم های مورد علاقت چیه؟ اسم همون فیلمی که نمیدونست رو به عنوان یکی از فیلم های مورد علاقش آورد. یعنی زیر 1 دقیقه فرایند انتقال داده و پالایشش و نتیجه گیریش انجام شد. سرعت
ندیده بود،
اصلا ندیده بود، و این خیلی جالب بود. یعنی زیر 1 دقیقه تمام این اطلاعات رو پالایش کرد، به این نتیجه گیری جدیدی رسید و یه چیز جدید یاد گرفت.
آره دقیقا همینطور، خیلی شرکت رو دارن روی این کار میکنن. حالا همین که گفتی، توی صنعت پزشکی شرکت جانسون اند جانسون، خب یه شرکت خیلی معتبریه تو دنیا، بالای 150 سال قدمت داره، تو زمینه تجهیزات پزشکی، داروسازی و اینا کار میکنه. خب اخیراً هم به واسطه
ربات داوینچی رو،
آره، به خاطر مثلا پاندمی کرونا و اینا، خب خیلی سهامش مثلا ارزش پیدا کرده و خیلی، یعنی مثلا تو امریکا سهامش ارزشمند شده. ربات داوینچی رو، آره، 20 سال اینها، یعنی یه شرکتی که 150 سال خدمت داره، یه جایگاه خاصی داره، برای خودش یه سهم بازاری داره، سهامش ارزشمند و اینا، اومده الان با همکاری گوگل دارن خیلی روی این ربات داوینچی کار میکنن. از حالا من یه مقاله‌ای بود داشتم میخوندم، از هر 4 تا عمل جراحی سرطان پروستات، 3 تاشو با کمک همین ربات داوینچی دارن انجام میدن. اصلا یه اتفاقات خیلی عجیب غریب و ترسناکی داره تو دنیا میفته که دیگه حتی عمل جراحی رو ربات میاد برات انجام میده. یعنی انقدر دیگه تونسته مثلا به این علم دسترسی پیدا بکنه که به صورت خیلی دقیق از پزشک خیلی دقیق تر بتونه مثلا شما رو عمل حساسی بکنه. فقط تنها نکته‌ای که وجود داره و یه چالشه به نظر من بحث هک شدن این ربات هاست. یعنی اینکه به نظر من شرکت‌های الان موفق‌تر خواهند بود تو حوزه هوش مصنوعی که بتونن امنیت ربات هاشون رو تامین بکنن. چون مثلا تو همین حوزه بحث جراحی ربات داوینچی که میاد عمل جراحی داره انجام میده، اگر مثلا یه خطای اتفاق بیفته یا اگر هک بشه و اون کسی که داره عمل میشه تو اوضاع و عمل فوت بکنه، این الان مثلا راهکار بوقی واقعا نداره. یعنی مثلا هیچ کسی نمیتونه مثلا
ربات رو نمیتونی مجازات بکنی،
ربات که دقیقا نمیتونه مثلا ربات رو خواهی بگیری بندازی زندان معلوم نیست مثلا اون بیمارستان رو، رئیس بیمارستان رو، پزشکش رو، دستیارش رو، کی رو میخوای مثلا محکوم بکنی نسبت به این قضیه. به نظر من شرکت های الان تو دنیا موفق خواهند بود که به وسیله همین هوش مصنوعی بتونن روی آموزش خودکار امنیتشون کار بکنن، یعنی راه‌های نفوذ پذیریشون رو شروع بکنن همینجوری هی ترمیم کردن به وسیله خود همین هوش مصنوعی و از این اتفاقات جلوگیری بکنن. چون به هر حال یه باگ بزرگی که الان وجود داره همین بحث هک شدن
بحث امنیتشون که از همون مقاله‌ای که منم خوندم راجع به همین ربات داوینچی میگفتش که راجع به متد عمل بود، میگفتش که این ربات در چند صدم ثانیه روش‌های مختلف رو بررسی میکنه متناسب با شرایطی که درش قرار داره و بهترین رو انتخاب میکنه. حالا یه سیستمی هم هستش مثلا که با دکترش تبادل اطلاعات میکنه و اینها و نیاز به تایید دکتر هم نداشت مثلا که برای این کار. و این خیلی توی اون داستانی که کیو میخوای مجازات بکنی خیلی چیز عجیبی پیدا میکنه، میدونی مثلا
چند هزاران ثانیه خود ربات تصمیم
خودش داره تصمیم میگیره،
پردازش کرده این کار رو انجام میده. فقط کافیه مثلا یکی نفوذ بکنه توی این سیستم و روی این تصمیم گیریه تأثیر بذاره
و مخصوصا اگر فرد مهمی زیر عمل باشه حتی میتونه خاصیت ترور پیدا بکنه.
دقیقا همینطوره، واقعا مثلا مثل فیلم هایی که مثلا 20-30 سال قبل ما میدیدیم، فیلم هایی که هالیوود میساخت که واقعا ذهن ها رو آماده بکنه برای اینکه ما متوجه بشیم دنیا به چه سمتی میره. یه تک تک فیلم هایی که مثلا از قبل هالیوود میسازه یه نوع پیشبینی دیگه و میبینن که دنیا به این سمت میره و احتمالا تا یه چند سال آینده ما میبینیم که مثلا وسط فیلم انگار مثلا جنگ ستارگان داریم زندگی میکنیم و با همون اتفاقات و همون کیفیت مثلا زندگی رو تغییر میکنه. Artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future. It could design improvements to itself and outsmart us all. I know you're trying to get people to be cautious there. But why should I not be excited about fighting a robot? You would lose. Well, okay, for start, we don't know that, do we? We don't know that for sure. Because what could a robot do that I couldn't then fight back with by simply just unplugging him, right? There's a story that scientists built an intelligent computer. The first question they asked it was, is there a god? The computer replied, there is now, and a bolt of lightning struck the plug, so it couldn't be turned off. Holy shit, that's the most terrifying story I've ever heard. Yes.
خیلی راجع به پیشرفت توی این حوزه آدم‌های خیلی بزرگ و مهمی، حالا مثلا یکیشون استیون هاکینگ بود که حالا فوت شد، خیلی هشدارهای وحشتناکی میدادن که این هوش مصنوعی به زودی زود جای انسان‌ها رو خواهد گرفت و غیر از اون بزرگترین خطریه که میتونه انسان‌ها رو تهدید بکنه و خطر بمب اتم رو کنار بزنه. یعنی چیزی که خلق کرده خود انسان میتونه بیشتر از اون، همین الان هم داره همین کارو میکنه، یعنی تو تحلیل داده عملا درصد خطاشو اگه با انسان محاسبه بکنی بسیار بسیار چیز ناچیزی در میاد. و الان هم مثلا ایلان ماسک داره راجع به این داستان صحبت میکنه، کما اینکه هوش مصنوعی تو ماشیناش مثلا داره استفاده میشه توی داستان اتومبیل‌های خودران و اتودرایو و اینا، نمیدونم خطراتش و محاسنش خیلی کنار هم دیگه قرار گرفته و همون بحث امنیتی که گفتیم به نظر ما یه فیلمی بود روبوکاپ، دیدینش حتما؟
حتما.
آره. توی اون فیلم یه نوری بود، یعنی یه کدی داشت، نور قرمزی بود که هر کسی که اونو پوشیده بود ربات توانایی آسیب زدن به اون رو نداشت. یه چیزی توی همین ماهیت، حالا یا توی نرم افزارش، توی سرورهایی که بهش دسترسی داره، تمام اینها باید ایجاد بشه تا اون خطر تخریب کردن انسان به صفر برسه. خیلی کتاب‌ها و نویسنده‌های بزرگی بودن که تمام این خطرات رو تحلیل کردن سال‌ها پیش. نویسنده مال 80 سال پیشه. تمام این چیزهایی که ما الان مثلا بزرگان دارن راجبش صحبت میکنن، راجب خطراتشون تا ته فیلم نامش هم نوشته. یعنی اگر جلوی تمام اینها گرفته نشه، کاملا مشخصه یه فاجعه بزرگی داره اتفاق میفته که عملا کسی جلودارش نیست.
آره دیگه. بعد مثلا میدونید توازن حفظ نمیشه. یعنی افرادی که به این مثلا تکنولوژی میتونن دسترسی داشته باشن با افرادی که حتی مثلا نسبت به کانسپت های اولیش ناآگاهن، میدونی یه نابرابری تو مثلا همه دنیا به نظر من اتفاق میفته و اون نظم جهانیه به نظر من به هم میریزه. حالا مثلا مثال فیلم زدی، فیلم لوسی رو هم قطعا دیدی به نظر من.
بله
فیلم لوسی رو هم دیدی. به نظر من مثلا اگر به یه حالا موقعی دست پیدا بکنه که این هوش مصنوعی بتونه واقعا مثلا 100% پرفورمنس مغز رو بکشه بیرون از یک نفر و تحلیلش بخواد بکنه مثلا حتی بهتر از خود اون شخص، دیگه به نظر من این کسایی برندن که به این تکنولوژی دسترسی دارن و میتونن باش خیلی راحت تعامل برقرار بکنن و در اختیارش بگیرن و این دیگه میشه ابزار قدرت تو دنیا به نظر من.
راجع به بحث بیگ دیتا داشتیم صحبت میکردیم، تمام این اطلاعاتی که حالا از ما جواب‌آوری میشه توسط شبکه‌های اجتماعی، شرکت‌ها که خب شبکه‌های اجتماعی همشون زیر مجموعه یه سری شرکت‌های گنده هستن، خود اون شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت‌های مادر خودشونن، این بیگ دیتا، این تمام اطلاعاتی که از ما میگیرن در قالب بیگ دیتا ذخیره میشه، اینها چه استفاده‌ای اولا برای اون شرکت‌ها داره، دوما چه تأثیری روی کیفیت زندگی ما داره، سوما چه تأثیری داره از لحاظ خطرناک بودن؟
ببین بحث هوشمندی که وجود داره روی این الگوریتم‌ها و بازسازی الگوهای رفتاری، حالا از آخری من شروع بکنم، گفتی چه خطری وجود داره. بحث اینه که خب قبلا مثلا ما تو دوران کودکی بازی می‌کردیم یا می‌شنیدیم مثلا طرف میتونه ذهن ما رو بخونه، میدونی مثلا تو بازی‌های کودکی مثلا دستمون رو میذاشتیم اینجوری رو شقیقه همدیگه، اینجوری دندونامون رو فشار میدادیم، مثلا یه عددی رو بر اساس حالا این تعداد ضربانایی که اینجا میزد میگفتیم مثلا ما میتونیم ذهن بخونیم، میتونیم مثلا ذهن اینو بدونیم، یه عدد تو در گوشمون بگو ما متوجه میشیم اینجوری ذهن رو بخونیم. مهمترین خطری که وجود داره اصلا برای کل بشریت به نظر من اینه که دیگه کاملا انسان قابل پیش بینی میشه. یعنی ماهیت انسان اینه که خب غیر قابل پیش بینیه، توی شرایط مختلف، محیط مختلف، عوامل محیطی مختلف روش تأثیر میذاره، رفتار متفاوتی نشون میده و تو نمیدونی. مثلا شما میری یه جلسه بیزینسیه، میری نمیدونی تو جلسه قرار چه اتفاقی،
مگر اینکه 100% احساسات و علایق طرف رو بشناسی، تمام جوانه و شرایط رو در نظر بگیری که سورپرایز نشی.
آره که سورپرایز نشی. ولی خب مثلا اینجوری دیگه انسان کاملا قابل پیش بینیه، یعنی پیش بینی شده است. بنابراین شما وقتی یه چیزی بشه پیش بینیش کرد، کامل میشه اون رو کنترلش کرد و در دست گرفت دیگه. و به نظر من قدرت های جهانی که مثلا به این تکنولوژی ها دست پیدا میکنن و کاملا به صورت مستمر رشدش میدن، بهینش میکنن و این قدرت رو در اختیار میگیرن دیگه کامل میتونن انسان رو کنترل بکنن هر جای دنیا که میخواد باشه. یعنی این بزرگترین تهدیده به نظر من. خیلی راحت میتونن مثلا شرایطی رو فراهم بیارن که رفتار قابل پیش بینی انجام بده انسان. یعنی این اتفاقیه که در نهایت میفته دیگه. یعنی مثلا شرایطی رو به وجود میارن که طرف حتی خودشو بکشه. یعنی مثلا میشینن تحلیل میکنن خب مثلا این آدم با این ویژگی ها الان توی این محیط چه اتفاقی بیفته، مثلا از این بالا خودشو پرت میکنه پایین،
حتی اتمسفرت هم کنترل میکنن،
همه چی رو کنترل میکنن. و به نظر من مثلا میره به سمت اینکه واقعا انسان رو کامل تحت کنترل میگیرن و هر کسی رو نخوان و هر جامعه رو نخوان راحت میتونن نابودش میکنن.
اوایل اپیزود اسم شرکت بوستون داینامیکس رو آوردیم. این شرکتی که از بزرگترین شرکت‌هایی که الان سرمایه گذاری عظیم کرده روی این داستان، ربات‌های داره هوش مصنوعی و فیزیکی که نسبت خیلی شبیه انسانه، و نکته مثبت راجبشون اینه که خیلی روی حفظ تعادل و اینها دارن اینا کمک میکنن. این چیزی که خیلی شرکت‌ها، یعنی ما مثلا می‌بینیم ژاپنی‌ها ربات درست می‌کنن، شاید ظاهر شبیهه ولی حرکات حس طبیعی به تو نمیده. این ربات هاشون خیلی روی حفظ تعادل کار کردن و دارن یاد میگیرن، و حالا این یه سری ربات هاشون هستن که این انسانه فیزیکشون، و یه سری ربات هاشون هستن که شبیه سگه و ولی حالت رباتیک داره. خیلی چشمانداز بزرگی واسه این داستان دارن، اینکه این سگ ها میتونن چقدر کمک بکنن، حتی مثلا قطعات مکانیکی اضافی بهشون وصل میشه که مثلا این سگ بتونه در رو با دست اضافه باز بکنه. و خیلی بحث کمک هم خیلی تو بحث کمک رسانی فاجعه، اگه مثلا درست بشه سیل زلزله اینا میتونن کمک بکنن، و حتی به آتش نشانه هم میتونن کمک بکنن و با اون هوش مصنوعی که دارن تحلیل داده ها رو بکنن، شرایط رو تحلیل بکنن و خطر رو برای انسان ها کم بکنن.
آره، من تو بحث مدیریت بحران میدونم که اصلا سازمان بهداشت جهانی اومده روی این قضیه، مثلا داره کمک هم میکنه، هم سرمایه‌گذاری کرده، هم خیلی کمک های خیلی خوبی رو داره به شرکت ها میکنه که برای همین اتفاقاتی که داری میگی رو بتونن مثلا توسعه بدن و مدیریت بحران بکنن، برای زلزله، سیل، حالا تو مناطقی که از آتش فشان، همه اینا بتونن از ربات استفاده بکنن.
دقیقا، هوش مصنوعی کلا خیلی سرمایه‌گذاری بزرگی روش داده. حالا ما تو این اپیزود راجع به چیزهای جنرال و کلی تر صحبت کردیم که روی همون بحث دانشی که هممون باید داشته باشیم از شرایطی که توش قرار گرفته باشیم قرار گرفتیم بیشتر تمرکز داشتیم. و تو اپیزود بعد، پارت دوم همین داستان هوش مصنوعی، راجع به مسائل تخصصی تر و دانش‌های لازم برای ورود به این حوزه، یادگیریش و چیزهای خیلی هیجان انگیز دیگه قرار صحبت بکنیم. پارت دو هم احتمالاً دو هفته دیگه منتشر میشه. و همین، خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردین،
وقت رو
گذاشتیم، صحبت کردیم.
حد باشی، مرسی از تو که محبت داشتی همیشه نسبت به من، دعوت کردی برای اولین اپیزود نیما، خیلی باعث خوشحالی من بود، خیلی هم خوشحال شدم، خیلی هم گپ خوبی بود به نظر من. حالا ایشالا اگر عمری بود میریم برای اپیزود دومی، یه مقداری تخصصی تر راجع به زبان‌های برنامه‌نویسی، کجا دنیا ران چه جوری میشه مثلا وارد این حوزه شد و چه تکنیکایی رو احتیاج داره، چه تخصصایی رو هست و از کجا اصلا باید شروع بکنیم راجع به این قضیه.
حتما تو اپیزود دوم به این مطالب میپردازیم.
مرسی، ممنون.
مرسی، خیلی صحبت خوبی بود، ممنونم.
قربانت، ممنون، روز خوش. خدا
روز شما خوش. خدا نگهدار.